پنجشنبه 11/94 مرکز خدمات حوزه رمضان مبارک.
اللهم صل على العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در رابطه با دعای شریف مکارم الاخلاق وجود مقدس چهارمین امام و پیشوا امام زین العابدین علیه السلام نظر شریف شما بزرگواران سخن می گفتیم، رسیدیم به این جمله نورانی حضرت که فرمود و استفرغ ایامی فیما خلقتنی له. از خدای متعال این تقاضا را می کند که خدایا تمام نیروی مرا در طول ایام زندگی به راهی برای من قرار بده که مرا برای آن آفریدهی، یعنی فراغت هایی که پیدا می کنم، فرصت هایی که پیدا می کنم، گذران وقتی که می کنم، این گذران وقت من صرف چیزی بشود که فلسفه آفرینش من هست. برای چی من آفریده شدم؟ به خاطر همون چیزی که من آفریده شدم و از فطر ایامی، یعنی ایام مرا برای اون جهت قرار بده. خب ما در بحث فلسفه آفرینش انسان دیروز عرض کردیم که فلسفه آفرینش انسان عبادت است. اون تا عبادت گفتیم دو معنا دارد، گاهی عبادت به معنای پرستش است که کلام حضرت ابراهیم علی نبی ناوالی و علیه السلام رو مطرح کردیم، و گاهی به معنای اطاعت است که آیه شریفه علم احد الیکم یا بنی آدم در این زمینه آمدیم و مطرح کردیم که انسان‌های مطیع ذات کبریایی حق تعالی، کسانی که در مسیر او قرار می‌گیرند، چقدر ارزشمندند. حیاتشون، مماتشون همیشه ذاکر خدای متعالند. جریان مفهوم آیت الله العظمای بروجردی را دیروز به عنوان بخش پایانی اعظم به آن اشاره کردم. دلیلش هم روشنه که چرا اطاعت مورد سفارش ذاتی کبریایی حقدار است، که انسان یه موجود تکبودی نیست، انسان موجود دوبودی است. هم بود عقل دارد، بود فطرت دارد، بود وجدان اخلاقی دارد و هم بعد غرائز. برای اینکه این غرائز تعدیل بشن و سر از شهوت و انتقام جویی و راه کج در نیارن، با اطاعت خدای متعال این غرائز کنترل میشن. و اگر خدای نخواسته انسان کنترل نشود در سایه عبودیت، در سایه بندگی، دیگه به مال این و اون دست دراز میکنه، به عرض و ناموس این دست دراز میکنه، با حیثیت و آبروی افراد بازی میکنه، چون مرز نمیشناسد. دین خط قرمزها را مشخص میکند، مرزها را ترسیم و تعیین میکند، که هر کسی جایگاه خودشو بداند، همسایه نسبت به همسایه، دوست نسبت به دوست، رفیق نسبت به رفیق، استاد نسبت به شاگرد، شاگرد نسبت به استاد، قوم خویش نسبت به یک دیگر، مرز صله رحم، همه جهات در شریعت ما حقیقتاً و واقعاً تعریف شده است. شما کلام نورانی امام صادق را که نگاه میکنید، خطاب کرده یکی از یارانش فرمود اون چه شما تصور میکنید عنوان حلال و حرام الهی خدای متعال برای بندگانش پیشبینی کرده. بنابراین اطاعت نقطه مقابل اسیان هست. آدمایی که اهل اسیانن پاشون از گلیم خودشون دراز میکنند و برای خودشون یک انانیتی قائلن، یک حالتی که مرز براشون صد درصد بازه. من یه جریان تاریخی محضر شریفتون بگم، این جریان واقعا آموزندگی داره. نقل میکنن نائب السلطنه فرزند ناصرالدین شاه بالاخره برای خودش یک حشم و خدمی داشت، منتها شخصیت مرحوم حاج ملاعلی کنی رضوان الله تعالی علیه شخصیت برجسته تهران اون روز بود و هر صاحب منصبی احساس میکرد باید هوای این شخصیت بزرگ علمی اخلاقی عرفانی را داشته باشد. یه روز قصد آمدن خدمت مرحوم حاج ملاعلی کنی کرد. موقعی که وارد شد بر مرحوم حاج ملاعلی کنی، حاج ملاعلی کنی خب سنی از او گذشته بود، پادر داشت، رو کرد به مهمان که همین نائب السلطنه باشه، گفت که عذرخواهی میکنم، پوزش میطلبم، دچار پادر شدم، پام خیلی درد میکنه شدید و اجازه میخوام که پامو دراز کنم. این شاهزاده و نائب السلطنه بهش برخورد، گفت که این ظاهرا قصدی داره، میخواد مثلا ما را کوچک کند، تحقیر کند. همونجا رو کرد به حاج ملاعلی کنی، میخوام بگم کسانی که مرزم برای خودشون نمیشناسن، عالم و غیر عالم نمیشناسن و تو اون حالت به اصطلاح کبر و عجب و خودبینیشون هستن، سعی میکنن هر جا نقطه به نقطه عمل کنن که از قافله عقب نمانن. اون حالت به اصطلاح بزرگمنشی خودشو حتی در پیشگاه یک عالم بزرگ به رخ بکشن. رو کرد به مرحوم حاج ملاعلی کنی، گفت اجازه بدید منم پام دراز کنم، یعنی حالا که دیگه جلسه بنا شده پا دراز بشه ما هم پامون دراز کنم. این نکته را نگاه کنید، خیلی ظریف، خیلی دقیق. این که علمای ما تیزبین بودن، همیشه به جا به موقع کلیدی صحبت می‌کردن. ایشون فرمود که تو هم مثل من دست تو کوتاه کن تا بتوانی پا تو دراز کنی. تا زمانی که دست تو به سمت بیت المال درازه، حق دراز کردن پا تو در حضور ما نداری. چون من دستمو از بیت المال کوتاه کردم، به خودم اجازه میدم پامو دراز کنم. چقدر با حکمت و سنجیده یک عالم بزرگ به طرف میرساند که تو مرز اطاعت خدا را رعایت نمی کنی، دست به سوی بیت المال بازه، بذار همون دستت باز باشه دیگه، پا تو دراز نکن. ولی چون من دستم رو کوتاه کردم نسبت به بیت المال، به خودم اجازه میدم که پامو دراز کنم. و استفرق ایامی فی ما خلقتنی له. نکته دیگری که وجود مقدس حضرت بهش اشاره میکنن و جمله دیگر که اینم جمله بسیار پرمعناییست، میفرماید و اغننی و اوس علی فی رزقک ولا تفتنی بالنسب. چقدر جالبه، کلمه به کلمه، جمله به جمله. حقیقتا این کتاب کتابیست که پیش ماها که شیعه ایم و پیرو و اهل بیتیم هم غریب مونده. من یادم هست در ایام حج، موقعی که مهمونای غیر ایرانی و از اهل سنت می آمدن و ما به عنوان هدیه این کتاب صحیفه سجادیه حضرت را بهشون می دادیم، باور کنید شب که می رفتن خونه و مطالعه میکردن فردا یا خودشون میامدن یا چون قبلن شماره تلفن به اسرا گرفته بودن تماس میگرفتن که ما دوستانی هم داریم. دارید نسخه دیگری که ما از این کتاب تهیه کنیم از طرف شما به اونها بدیم؟ از علمای شاخص اهل سنت گفتن مثلا برای ما تازگی داره این جملات، این کلمات. آخه معمولا ماها رو متهم میکنن که شما از مجد توحید و اینها خارجید و میرید سراغ دیگران، ولی یک پارچه این صحیفه سجادیه توحیده. همه توجه به ذات کبریایی هم تعالی است. تازه موقعی هم که صلوات بر محمد و آل محمد همجا هم بلا واسطه می فرماید اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی رابطه با خدا هست. این عبارت نورانی حضرت و اغننی و اوسع علی فی رزقی از خدای متعال تقاضا می کند خدایا به من غنا بی‌نیازی و وسعت روزی مسئلت کن. و اما بلافاصله می فرماید ولا تفتنی به نظر. این جمله کمی نیاز به توضیح داره که به تناسبی بعدن بر می گردم و این جمله را محضر مبارکتون عرض می کنم. خب مسئله فقر و مسئله غنا دو مسئله بسیار مهم و اساسی است تو زندگی انسان. سؤال این است غنا برای انسان بهتر است یا فقر؟ آیا غنای ممدوح داریم یا نداریم؟ غنای مذموم داریم یا نداریم؟ فقر ممدوح داریم یا نه؟ یعنی پسندیده. فقر مذموم یعنی ناپسند داریم یا نه؟ اون چی که در روایات ما میبینیم، اولا اگر سخن از رسیدن به غنا و بی‌نیازی مطرح شده در کلمات نورانی اهل بیت به این منظور هست. این جمله را از امیر مؤمنان علی علیه السلام نگاه کنید، می‌فرماید الغنا الاکبر الیأس اما فی عید الناس. بی‌نیازی بزرگتر برای انسان اون موقعی است که چشمش به دست این هم نباشه. رضا خیلی تو روایات ما برادران بزرگواران فضلا عز محترمین خیلی تو روایات ما رو این نکته تاکید شده که طوری زندگی کنید که چشمتون به مال این و اون نباشه، نه چشمتون به مال پوردارا و ثروتمندا باشه. اساسا طوری زندگی کنید که رو پای خودتون بتونید بیستید. الغنا الاکبر بی‌نیازی بزرگتر اون بی‌نیازی است که انسان مایوس بشود. اما فی عید الناس اون چیزی که در دست مردمه چشم داشتی به اون نداشته باشد. خب سوال این است که آیا این رسمی که حضرت در اینجا مطرح کرده چه رسمی مورد نظره؟ آیا رسم مادی مورد نظر است یا رسم غیر مادی هم مورد نظر هست؟ اون چی که ما از روایات استفاده می کنیم الزاماً معنای رزق در اینجا رزق مادی نیست. خیلی چیزها روزی انسان می شود، خدا به انسان عنایت می کنه، که ما این که در این دعایی که از وجود مقدس امام سجاد در جای دیگری ذکر شده نشون می ده روزی منحصر نیست که آدم پولدار بشه. غنا به این نیست که آدم تنها پولدار بشه. اگه انسان خدای متعال در حق او عقل سالم عنایت کند، علم فراوانی عنایت کند، این هم بالاخره هم غناست و هم روزیست از ناحیه خدای متعال. این دعا را نگاه کنید از کلمات نورانی امام سجاد، اللهم ارزقنی عقلا کاملا و عزما ثاقبا و قلبا زکیا و علما کثیرا و ادبا بارعا. اینا همش نعمتهای خداست. یه وقته نکنه تا میگید غنا، ثروت، پول به ذهن بیاد. عقل سالم، قلب پاک، دل پاک، انسانهایی که اهل ادبن، نشست و برخواستشون تو مجالس، تو محافل، خدای متعال به اونها علم فراوان و برکت فراوان داده که اینها هم کسی نمیتونه ازشون بگیرد. جریان جالبی بین فتحشاه قاجار پیش آمد و مرحوم میرزای قمی. من خدمتون بگم میرزای قمی قبرشت میدونه تو شیخانه خیلی مقام و منزلت داره. من باید یه روز راجع به شخصیت میرزای قمی صحبت کنم که میگن مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی بر بالای منبر صحبت کرد راجع به این که مردم قم فردای قیامت چگونه مورد شفاعت قرار میگیرن. میگن از میرزای قمی حالا کسی در عالم رویا دیده بود یا در هر حالی سوال کرده بود که آیا مردم قم مورد شفاعت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها قرار میگیرن؟ دو سه بار سوال کرده بود چی میگی؟ این سوال دوباره تکرار کرده بود. این جمله خیلی جمله بلندی است. ناقلش هم مرحوم شعباس قمی است نه من. مرحوم میرزای قمی فرمود شفاعت قم که این در تبان من میرزاست، کریمه اهل بیت جهانیان را شیعه جهان را شفاعت می کند، شفاعت اهالی قم و مردم قم که از دست من به تنهایی برمیاد. این جایگاه یک شخصیت و بعد حالات دیگری که داره. و من حالا توی این ایام باقی مونده یادم باشه یه روز اصلا کل بحث و اختصاص بدم به مرحوم میرزا. جالب اینجاست که عرض کردم ثروت غنا تنها در مال نیست. جناب فتحعلی شاه قاجار رفته بود حمام، میرزای قمی هم رفته بود حمام. عرض شد که جناب میرزای قمی رو کرد به فتحعلی خان، فتحعلی شاه قاجار گفت که دید خب یک لنگی بسته و تو حمام و هیچ حشمی نه خدمی کسی نیست. خطابش کرد کو لشکر کو اردوگاه کو تشکیلات به فتحعلی شاه. فتحعلی شاه گفت تو حمام که من میتونم لشکرمو بیارم، اردوکشی هم داشت تو حمام نیست، اینجا دیگه همینه دیگه یه لنگ است و کیسه کش است و سالون بکشم دو مثلا اینا. ولی جناب میرزا اکثر من علمای ما در تیزگوشی و هوشیاری قوغا یه پاسخ دندان شکنگ داد، گفت که پس تو سرمایه ها تو نمیتونی بیاری همه لشکر و سپاهیان و قدرت تو اینا، ولی من تمام ثروتم با خودم هست، هر جا برم چه حمام برم چه خانه برم چه خیابان برم چه کوچه برم. گفت چه سرمایه داری؟ گفت علم من، دانش من، این سرمایه است که کسی از من نمیتواند بگیرد، ولی این سرمایه تو میبینید اینجا که آمده دیگه چیزی همراه نیست، هر کسی هم بهت نگاه میکنه دیگه احساس میکنه کاری نیست. بنابراین مسئله تقاضای حضرت اللهم اغننی و اوسع علی فی رزقک این معناش این است که خدای متعال به انسان باید عنایت کند که از دریچه های دیگر خدا بهش توفیق بده. فقر چیز مطلوبی فی حد ذاته نیست. بذاری که در روایات ما وارد شده کاد الفقر ان یکون کفرا. کفر گاهی فقر انسان را به مرز کفر میکشاند و از این جهت اگر کسی توان داشته باشد دنبال مال برود، دنبال زندگی برود، اما کوتاهی کند و دنبال زندگی نرود، این انسان دچار مشکل هست. پیامبر اکرم جمله ای دارد، فرمود اللهم اینی اعوذ بک من الکفر و الفقر. این دو تا رو کنار هم، اللهم اینی اعوذ بک من الکفر و الفقر، خدایا به تو پناه میبرم از دو چیز ناخوشایند، یکی کفر و دیگری فقر. یه آدمی نشسته بود مثل ما، فقال رجل ایعدلان، آیا این دوتا مثل هم هستن که شما کنار هم قرار دادی؟ حضرت فرمود نه، به خاطر اینکه آدم ها گاهی فقیرن، ایمانشون ضعیفه، انسان‌های فقیری که ایمان ضعیف باشه، اینها دیگه دست به هر چیزی دراز میکنند، گاهی از باورهاشون از اعتقاداتشون دست برمیدارند. اما اولیاء الهی چنین نیستند. اولیاء الهی چون در کنار حتی اگه فقرم بشته باشند، ندار باشند، چون دینشون به ایمانشون را در هر لحظه حفظ میکنند، اینها به تسلیم دشمن میشن و نه دست از اعتقاداتشون برمیدارند. من این جمله را که دیدم دوستان، آخرین جمله عرایزم هست، بیاد یه مطلب افتادم و اون مطلب این است که موقعی که اهل بیت اسمت به طهارت سرپرستی امام سجاد زین العابدین صاحب کلمات نورانی و زینب کبرا سلام الله علیها به اسارت بردن، این بچه ها گرسنه بودند، این مردم کوفه بعد از اون همه توهین ها و اهانت ها که گاهی آتش به سر بچه ها می ریختن، گاهی سنگ می زدن به بچه ها، وقتی چهره بچه ها را دیدن، چشم های به گودی فرو رفته بچه ها را دیدن، نان و خرما آوردن برای بچه ها. خب اینجا بچه ها گرسنه هست، زینب هم می داند، ام کلثوم هم می داند این بچه ها گرسنه هست، تشنه هست، ولی یه مرتبه صدا زد، هم به بچه ها شاید صدا زده باشد و هم به مردم کوفه که این صدقت علینا حرام، صدقه بر ما حرام است، یعنی ما الان فقیریم، الان نداریم، الان خیمه و خرگاهمون آتش زده اید، خانم و کارشانهی نداریم، اما مرزها را حتی در حال فقر و ناتوانی حفظ میکنیم. بر اهل بیت صدقه گرفتن و صدقه خوردن حرام است. پروردگارا به عزت و جلالت، به کبریاییت تو را سوگند میدهیم، ما را با معارف دینمون، احکام دینمون، آموزه های دینمون روز به روز آشناتر بگردن. پروردگارا از تو می طلبیم در این ماه رحمت، ماه خیر، ماه برکت، ماه رحمت، اعمال ما، عبادات ما را به شایستگی از همه ما بپذیر و همه ما حسن عاقبت مرحمت بفرما. روح بلند رهبر فقیدمون عالی است اعلا بگردان، به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون توفیق و طول عمر با برکت مرحمت بفرما. خدمتگزاران این مرکز آبرومند، پروردگارا به همه آنان عزت دنیا و آخرت عنایت بفرما، به مرزامون شفا عنایت فرما، توطئه های دشمنان اون را به خودشون برگردان، چشمان ناقابل ما منتظر ما را به جمال مولایمون صاحب اصلیمون حضرت رقیت الله العظم روشن و منور بگردان، با صلوات بر محمد و آل محمد.